کیسی به طرف زوجی رفت که در غرفه انتهای کافه نشسته بودند. وقتی به آنجا رسید، دوباره هر سه گرم گفتگو شدند. از قرار معلوم درباره موضوع جالب حرف می زدند، چون صحبتشان گل انداخته بود و هر سه خنده بر لب داشتند. با خودم فکر کردم شاید اینجا اونطورم که خیال می کنم بد نباشه. پس بهتره منم مثل اونها یه چیزی بخورم و دلی از عزا در بیارم. دوباره حواسم را به صورت غذا معطوف کردم. در همان حال به خودم گفتم چاره دیگه نیست. چیزی نمونده که بنزین تموم کنم. ظاهراً تا شاید 200 مایلی اینجا هم هیچ جایی واسه غذا خوردن پیدا نمیشه. و اگرچه اینجا کمی عجیب و غریب به نظر میرسه، تا حالا که اتفاق ناگواری پیش نیومده. با این افکار کمی خودم را دلداری دادم. وقتی دیدم کیسی از سر آن میز بلند شد و به آشپزخانه رفت و بعد با 2 تکه کیک ریواز توت فرنگی برگشت، خیالم بیش از پیش آسوده شد. آخر من عاشق کیک ریواز توت فرنگی هستم و سالها بود که لب به آن نزده بودم. پیش خودم حساب کردم حالا که آنها این کیک را اینجا میپزند، لابد غذایشان خوب است. پس صلاح در این است که کمی صبر کنم. صرف نظر از آن سالهای عجیب و غریب، فهرست خوراکی‌هایی که در صورت غذا آمده بود خوب به نظر می رسید. گرچه مدت‌ها از زمان معمول صرف صبحانه گذشته بود، تصمیم گرفتم صبحانه سفارش دهم. کیسی هنوز مشغول صحبت با آن زوج بود و من که انتخابم را کرده بودم، صورت غذا را به پشت برگرداندم. چرا اینجا هستید؟ پرسیدن این سوال از یک مشتری رستوران عجیب بود. مگر معلوم نیست چرا کسی به رستوران می رود؟ مگر کسانی که برای غذا خوردن به رستوران می روند نمی دانند برای چه به آنجا رفتند؟ این سوال برایم مفهوم نبود. چرا اینجا هستید؟ با آمدن کیسی رشته افکارم پاره شد. او پرسید حالا برای سفارش دادن آماده ای؟ همین که خواستم بگویم بله، یاد پیامی افتادم که در صفحه روی صورت غذا به چشمم خورده بود. لطفاً پیش از آن که سفارش دهید، با پیش خدمت درباره این مکان تبادل نظر کنید. گفتم، آره گمون می کنم. و سپس در حالی که به آن پیام اشاره می کردم گفتم، دقیقاً باید راجع به چی با شما تبادل نظر کنم؟ آه، اونو میگی؟ دوباره لبخند زد. دیگر لبخندهایش برایم خوشایند شده بود. سپس گفت، خب ما طی سالها متوجه شدیم که بعد از اینکه مردم مدتی رو در اینجا میگذرونن، احساس متفاوتی پیدا میکنن. برای همین سعی کردیم کارشون رو در پیدا کردن جواب این سوال که چرا اینجا هستید راحت کنیم. اگه اونطور که گمون میکنن نتونن از پس این سوال بر بیان، ما با ارائه سرنخهایی که ممکنه به دردشون بخوره تا حدی راهنماییشون میکنیم. دیگر کاملا گیج شده بودم. نمیدانستم آیا موضوع صحبت ما به غذا مربوط میشد یا نظرسنجی از مشتریها یا چیزی دیگر. او ادامه داد، اگه مایل باشی میتونم سفارش تو با آشپز در میون بذارم تا ببینم اون چه چیزی رو پیشنهاد میکنه. من که بیشتر گیج شده بودم گفتم، حتما، یعنی فکر میکنم این بهتر باشه. من از فهرست مخصوص صبحانه یکی رو انتخاب کردم. البته میدونم که از وقت صبحانه گذشته، اما اگه اشکالی نداره میخواستم اونو سفارش بدم. او پرسید، واقعا؟ بله. نه هیچ اشکالی نداره. از این گذشته بیشتر به وقت صبحانه فردا نزدیک هستیم تا نهار امروز. نگاهی به ساعتم انداختم. 10:30 شب بود. گفتم، اوه، چه طرز فکر جالبی. کیسی لبخندی زد و گفت، گاهی بهتره که با یه دید متفاوت به قضایا نگاه کنیم. سپس سفارشم را یادداشت کرد و راهی آشپزخانه شد. با نگاه رفتن او را تعقیب کردم و آنگاه متوجه شدم که صورت غذا را از روی میز بر نداشته است. وقتی کیسی به پنجره آشپزخانه نزدیک شد تا سفارش را تحویل دهد، تازه متوجه مردی شدم که در آن پشت کار میکرد. او یک قاشق چوبی در دست داشت و در یک نظر میشد فهمید آشپز است. انگامی که کیسی به پنجره رسید، به آن مرد چیزی گفت. مرد نگاهی به من انداخت و وقتی دید که دارم به اون نگاه میکنم، لبخندی زد و برایم دست تکان داد. من هم برایش دست تکان دادم، هرچند احساس کردم که این کار قدری مضحک است. آخر من عادت ندارم برای آشپزهای کافه ها دست تکان دهم. کیسی و آن مرد چند دقیقه صحبت کردند و سپس کیسی برگه سفارش مرا در گیره گردانی قرار داد و به سمت میز من برگشت. مرد گیره را چرخاند تا برگه مقابلش قرار گرفت، نگاهی به آن انداخت و سپس آن را با خود به آشپزخانه برد. توجهم را روی پشت صورت غذا متمرکز کردم. در حالی که اولین پرسش، یعنی چرا اینجا هستید را بازخوانی می کردم، کیسی برگشت و روبروی من نشست. سپس گفت، اون مایک صاحب اینجاست و همه غذاها را خودش درست می کنه. مایک گفت به محض اینکه فرصت پیدا کنه میاد تا تو رو از نزدیک ببینه. سفارش تو بهش دادم، اون گفت غذای مفصلی برات تدارک میبینه، اما حدس میزنه از پسش بر بیایی. به این میگن خدمات مطلوب به مشتری. او لبخندی زد و پاسخ داد، نظر ما همینه. سپس در حالی که روی صورت غذا قسمت تبادل نظر با پیش خدمت را نشان میداد گفت، این به همون سوال پشت صورت غذا مربوط میشه که مدام داری میخونیش. نمیدانستم از کجا فهمیده بود که آن سال را میخوانم، اما جوابی ندادم. او گفت، میدونی خوندن اون یه چیزه، عوض کردنش چیز دیگه ایه. منظور چیه؟ اگه ساده به اون نگاه کنی تأثیری نداره، ولی اگه یکی دو حرفشو تغییر بدی اوضاع رو عوض میکنه. اوضاع رو عوض میکنه؟ منظور چیه؟ یعنی دیگه نمیتونم اینجا غذا بخورم یا اینکه باید غذای دیگه سفارش بدم؟ نه. ناگهان لحن او جدی تر شد. تغییرات بزرگتری ایجاد میشه. به راستی نمیدانستم منظورش از این حرفا چه بود، اما معلوم بود که قصد شوخی کردن ندارد. گفتم، من متوجه منظورت نمیشم. کیسی دوباره به صورت غذا اشاره کرد و گفت، اگه این سوالو به گونه تغییر بدی که خطاب به خودت باشه و نه شخصی دیگه، آدم دیگه ای میشی. کاملا جا خورده بودم. آدم دیگری خواهم شد؟ یعنی چه؟ اینجا دیگر کجاست؟ ناگهان احساس کردم لبه یک پرتگاه بلند هستم و نمیدانستم آیا او سعی دارد به من بفهماند برداشتن یک قدم میتواند مرا به مرگی آنی بکشاند یا خوشبختی جاودان. گفت، تا حدی شبیه اینه. و لبخند زنان ادامه داد، اما نه به این وحشتناکی. بیان که مجال دهد تا بپرسم چطور توانست از فکرم را بخواند، گفت، پیش از اون که قدم برداری بذار راه نمایید کنم. اولین پرسش روی صورت غذا رو جوری بخون انگار داری تیتر روزنامه رو میخونی. به صورت غذا نگاه کردم. در کمال تعجب سؤال چرا اینجا هستید تبدیل شده بود به چرا اینجا هستم. به محض آنکه آن را خواندم، پرسش دوباره به چرا اینجا هستید تبدیل شد. با تعجب گفتم، ای چی شد؟ نوشته یه لحظه عوض شد. تو چطور این کارو کردی؟ جان، فکر نمی کنم برای دونستن پاسخون آماده باشی. منظور چیه؟ چطور این کارو کردی؟ چطور نوشته رو عوض کردی؟ آنچه دوربرم می گذشت کاملا گیجم کرده بود و اشتیاق چندانی نداشتم آنجا بمانم تا از چند و چون اوضاع با خبر شوم. کسی با یک سوال مرا از این افکار بیرون آورد. جان، دیدی نوشته های صورت غذا به چی تبدیل شد؟ البته یه لحظه عوض و بدل شد. ولی چرا؟ چطور این اتفاق افتاد؟ کیسی صورت غذا را به رو برگرداند و در حالی که به جای اشاره میکرد که پیام لطفاً پیش از آن که سفارش دهید چاپ شده بود، گفت، جان، بذار برات بیشتر توضیح بدم. سؤالی که دیدی، سؤالی که متفاوت بود، به میان صحبتش پریدم و گفتم، همون که میگفت چرا اینجا هستم؟ بله همون. این سوال نباید سرسری گرفته بشه. به نظر ساده میاد، اما اگه درش تعمق کنی و اون از خودت بپرسی، زندگیت دگرگون میشه. میدونم که درکش سخته. برای همینه که اون پیامو در صفحه رویی صورت غذا گذاشتیم. در این فکر بودم که در چه موقعیت مضحکی قرار گرفتم. نصف شب در کافه در ناکجا آباد یک پیشخدمت پیام‌های صورت غذایی را برایم تشریح می‌کرد که باعث تحول زندگی مشتریان می‌شد. بی‌خبر از این که این تازه شروع ماجرا بود و آن شب برایم شگفتی‌های زیادی در چنته داشت. کیسی ادامه داد: ببین، وقتی این سوال از خودت بکنی، بخشی از وجودت برای پیدا کردن پاسخ اون سوال به تکاپو می‌افته. صبح‌ها با این سوال از خواب بیدار میشی و در طول روز این سوال مدام در ذهنت جرقه میزنه. شاید متوجه نباشی که حتی توی خوابم راحت نمیکنه. میشه اونو به دروازه‌ای تشبیه کرد که اگه بازش کنی، دلت میخواد ازش گذر کنی و دیگه بستنش برات خیلی دشوار میشه. کم کم داشتم متوجه میشدم که پرسش چرا اینجا هستید در صورت غذا معنای عمیق‌تری از آنچه ابتدا خیال می‌کردم دارد. از گفته‌های کیسی حد زدم که اینجا در آن سوال به کافه بر نمی‌گردد. درسته. کیسی رشته افکارم را گسست. این سوال مربوط به کافه نیست، بلکه در کل دلیل وجود شخص رو جویا میشه. از فرط حیرت خودم را عقب کشیدم. در دل گفتم اینجا دیگه چه جور جاییه؟ به کیسی خیره شدم. در حالی که سعی میکردم افکارم رو جمع و جور کنم گفتم من که سردر نمیارم. اصلا چرا آدم باید همچین سوال از خودش بکنه؟ من که هیچ وقت این سوال از خودم نکردم و حال روزم هم خوبه. کیسی صورت غذا را روی میز گذاشت و پرسید: واقعا حال روزت خوبه؟ او کلمه خوب را با ریشخندی دوستانه بیان کرد، گویا قصد داشت با این کار مرا تحریک کند منظورم را از خوب بودن روشن کنم. خیلی از آدم‌ها حالشون خوبه، اما بعضی‌ها دنبال چیزی فراتر از خوب هستند، چیزی که حقیقتاً ارضاشون کنه. به طعنه پرسیدم: آها، پس واسه همینه که به کافه چرا میان؟ با لحنی آرام و ملایم گفت: بعضیاشون. تو برای همین اینجا هستی؟ یکی خوردم. نمیدونستم چه جوابی به سوالش بدهم. نمیدونستم اینجا چه میکنم. حتی درست نمیدونستم اینجا چه جور جاییست. اگر بنا بود با خودم کاملا رو راست باشم، میبایست تصدیق میکردم که سالها در این فکر بودم که آیا زندگی نباید چیزی بیش از این باشد؟ نه اینکه زندگیم بد بود، اگرچه گاهی سخت و ملال‌آور می‌شد و به ویژه در ایام اخیر این موضوع شدت پیدا کرده بود. با این وجود شغل آبرومند و دوستان خوبی داشتم. روی هم رفته از زندگیم شکایتی نداشتم. با این همه در پس ذهنم احساسی نهفته بود که نمی‌توانستم به خوبی آن را تشریح کنم. کیسی گفت: همین احساسی که باعث میشه مردم اون سوالی رو که دیدی از خودشون بکنن. کاملا حیرت کرده بودم، نه فقط به این دلیل که دوباره افکارم را خوانده بود، هرچند خود این هم بسیار جای تعجب داشت. حیرت من بیشتر به این علت بود که متوجه شدم شاید حق با او باشد. تصمیم گرفتم چند دقیقه نگرانی هایم را کنار بگذارم و در عوض سعی کنم گفته های کیسی را بهتر درک کنم. کیسی، میشه این سوالو بیشتر برام روشن کنی؟
بله. همونطور که گفتم، مطرح کردن این سوال دروازه‌ای رو به روی انسان باز میکنه. به این ترتیب ذهن و روح انسان برای پیدا کردن جواب به تکاپو میفته. این سوال دغدغه اصلی فکر و وجود شخص میشه و اون تا جواب رو پیدا نکنه آروم نمیگیره.
پرسیدم: منظورت اینه که اگه کسی از خودش بپرسه چرا اینجا هستم، دیگه نمیتونه از اون غافل بشه؟
نه، نه اینکه نتونه. بعضیا یه نظری بهش میندازن، شاید حتی درکش کنن، اما بعد فراموشش میکنن. اما برای کسایی که این سوال از خودشون میکنن و به طریقی واقعا میخوان پاسخشو پیدا کنن، غفلت کردن از اون بسیار سخت میشه. گفتم فرض کن کسی این سوالو مطرح کنه و جوابش هم پیدا کنه، خب بعدش چی میشه؟ او در حالی که لبخند میزد گفت: خب این یه خبر خوش و در این حال چالش برانگیزه. همونطور که گفتم این سوال باعث میشه انسان برای پیدا کردن جوابش به تکاپو بیفته. وقتی جواب رو پیدا کرد، انگیزه همسان در اون ایجاد میشه. وقتی کسی بدونه چرا اینجاست، چرا خلق شده و برای چی زنده است، میخواد رسالتش رو به انجام برسونه. مثل اینه که جای گنج رو روی نقشه بدونی. وقتی جای گنج رو روی نقشه ببینی، دیگه مشکل میشه که ازش چشم پوشی کنی. مشکل میشه به دنبالش نرفت. در این مورد وقتی کسی بدونه چرا اینجاست، روح و حتی جسمش به سختی میتونه از تحقق اون رسالت چشم پوشی کنه. به پشتی صندلی خود تکیه دادم. سعی کردم مطالبی را که کیسی گفته بود هضم کنم. گفتم: خب اینطوری که اوضاع بدتر میشه. همونطور که قبلا گفتم، شاید بهتر باشه آدم اصلا این سوالو مطرح نکنه. بهتره به این که به خودش زحمت بده زندگیشو بکنه و به قول معروف نون و ماستشو بخوره. کیسی به من نگاه کرد و گفت: بعضی آدم ها اینو انتخاب میکنن. هر کس وقتی به اون نقطه رسید باید انتخاب خودشو بکنه. نمیدونستم چه بکنم، چه بگویم یا حتی چه فکر کنم. گفتم: مقابله با اون سخته. کیسی جواب داد: در این مورد من واژه معارضه رو به مقابله ترجیح میدم. یعنی بهتر خودمونو در معرض اون قرار بدیم، نه اینکه رو در روی اون بایستیم. میدونی احساسی که پیشتر توصیف کردی چیزی نیست که کسی توی گوشمون بخونه یا به ما تحمیلش کنه و هر وقت که بخوای ازش پا پس بکشی. تصمیمش فقط با خودت و بس. سپس از سر میز بلند شد و گفت: برم یه سری به آشپزخونه بزنم و ببینم صبحونه ویژت در چه حاله. من به کل یادم رفته بود که غذا سفارش دادم. وقتی این را گفت کم کم به خودم آمدم و متوجه شدم هنوز در کافه هستم و دلم دارد از گرسنگی ضعف می رود. سرم به دوران افتاده بود. به اولین سوال صورت غذا چشم دوختم: چرا اینجا هستید؟ حالا معنای آن با اولین باری که آن را خوانده بودم به کل تفاوت داشت. سعی کردم کلمات کیسی را مو به مو به خاطر بیاورم. او گفته بود این سوال در کل دلیل وجود شخص را جویا می شود. نمیدونم چطور وصفش کنم، اما احساس میکردم چیزی مرا به سمت سوال میکشاند که در حین صحبت با کیسی لحظه‌ای روی صورت قضا دیده بودم. چرا اینجا هستم؟ سخنان کیسی به یادم آمد که گفته بود اگر این سوال را به طور جدی از خودمان بپرسیم عواقبی در پی دارد. به خودم گفتم احمقانه است و در آن حال دستی به چشمانم مالیدم. چیزی که الان بهش نیاز دارم یک کمی غذا، مقداری بنزین و جایی که چند ساعتی توش بخوابم. آخه چرا با این چرندیات ذهنم رو درگیر کردم؟ نیمی از لیوان آب را سر کشیدم و وقتی آن را پایین آوردم متوجه شدم که مایک پارچ به دست در کنار میز ایستاده است. او گفت: میخوای پرش کنم؟ به نظر میرسه که هنوز کمی آتش داری. پیشنهادش را قبول کردم و او لیوانم را پر کرد. اسم من مایکه. خوشبختم مایک. من جان هستم. بلند شدم و با هم دست دادیم. حالت خوبه جان؟ وقتی اومدم انگار عمیقاً در فکر بودی. بله تقریباً. و پس از آن که نشستم ادامه دادم. کیسی به من گفت معنای نوشته صفحه روی صورت غذا چیه؟ هنوز دارم اونو سبک سنگین میکنم. وقتی صحبتم تمام شد، متوجه شدم که شاید مایک اطلاعی از صحبت‌های من و کیسی نداشته باشد و اگرچه او صاحب آنجا بود، شاید پرسش‌های صورت قضا و نوشته‌های روی آن دخلی به او نداشته و کار کیسی باشد. اما مایک بیدرنگ گفت:
بله، پرسش سختیه. اینکه آدم‌ها چه موقع این سوالو از خودشون بکنن معلوم نیست. برای بعضی‌ها این سوال در کودکی مطرح میشه، برای بعضی ها در سنین بالاتر و برای بعضی هم هیچ وقت. جالبه.
از آنجا که من و کیسی تا آن موقع درباره سوال‌های صورت قضا صحبت‌هایی با هم کرده بودیم و ظاهراً مایک هم متوجه صحبت‌های من بود، تصمیم گرفتم از او هم درباره سوال‌هایی که ذهنم را مشغول کرده بود کمک بگیرم. در حالی که به صورت قضا اشاره می‌کردم گفتم: مایک، کیسی برام گفت که این سوال ممکنه چه پیامدهایی برای کسی که اونو از خودش میپرسه داشته باشه، اما من تو این فکر بودم که خب اون شخص بعدش چی کار میکنه؟ مایک نگاهی به صورت قضا انداخت و گفت:
منظورت بعد از مطرح کردن سواله یا بعد از پیدا کردن جواب اون؟
کمی مکس کردم و بعد گفتم: گمونم هر دوتاش. ما درباره اینکه چطور کسی میتونه جواب این سوال رو پیدا کنه یا بعد از پیدا کردن اون چی کار میکنه زیاد وارد جزئیات نشدیم. کیسی فقط درباره اینکه پیدا کردن جواب این سوال چه تأثیراتی داره یک کمی برام توضیح داد.
خب، درباره اینکه چطور میشه جوابش رو پیدا کرد، فکر نمی کنم یک روش واحد برای همه کاربرد داشته باشه. هر کدوم از ما به راه و روش خاص خودمون زندگی میکنیم. میتونم برخی از شیوه هایی رو که بعضی ها برای پیدا کردن جوابش مورد استفاده قرار دادن برات بگم.
میخواستم از او خواهش کنم آن روش ها را برایم شرح دهد، اما جلوی خودم را گرفتم و سکوت کردم. عد زدم شاید دانستن اینکه چطور میشود جواب این سوال را یافت سخت تر از نپرسیدن آن باشد. مایک گفت:
درسته. اینم مثل همون قضیه‌ای که احتمالاً کیسی برات شرح داده.
از اینکه او هم میتوانست فکرم را بخواند زیاد تعجب نکردم. در یادگیری آنچه دیگران کرده بودند مردد بودم. گذشته از این، هنوز نسبت به اینکه آیا دلم میخواهد این سوال را از خودم بکنم یا نه تردید داشتم. ببین مایک، طرف دیگه قضیه چطور؟ وقتی کسی جواب سوال را پیدا کنه چه کار میکنه؟ مایک لبخندی زد و گفت:
اجازه بده اول برم سر وقت سفارش تو، وقتی برگشتم جواب تو بدم.
چند دقیقه بعد او با یک سینی پر از بشقاب برگشت. پرسیدم:
واو،
همش مال منه؟ و حیران از اینکه فهرست این غذای شاهانه در کجای صورت غذا نوشته شده بود که از چشم من پنهان مانده بود.
البته صبحانه کاملی شامل املت، نون توست، ژامبون، بیکن، میوه تازه، کوکوی سیب زمینی، بیسکویت و پنکیک.
نگاهی به دوروبرم انداختم تا ببینم دو سه نفر پیدا می شوند تا در این صبحانه با من شریک شوند یا نه.
علاوه بر اینا، مربای مخصوص توست، شربت مخصوص پنکیک، عسل برای بیسکویت و سالسای گوجه فرنگی مخصوص برای املت. نوش جونت.
گفتم: فکر نمی کنم کسی از پس این همه غذا بر بیاد.
شاید تعجب کنی جان. بعضی وقتها نمی دونی چقدر اشتها داری.
مایک غذاها رو روی میز گذاشت.
جان، من باید برم و یک کمی با زوجی که اون طرف کافه نشستن حرف بزنم، اما بعدم بر می گردم و اگه مایل باشی می تونیم به بحثمون ادامه بدیم.
همچنان که به بشقابهایی که جلویم قرار داشت نگاه می کردم گفتم:
باشه باشه،
حتماً.